هنوز معرض مالک هست و صحیح هست عرفن که بگویند این مال فلانی گذاشته است بیرون و اون را رها کرده است. علاوه شک هم بکنیم در بقای ملکیت، ما حکم می کنیم به بقای ملکیت ظاهراً. حال بنابر نظر مشهور استصحاب بقای ملکیت جاری است، ولو ما قبول نداریم استصحاب در شبهات حکمیه را، چون معتقدیم استصحاب بقای ملکیت الا ما بعد الاعراض معارضه می کند با استصحاب عدم جعل ملکیت لما بعد الاعراض. استصحاب بقای مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل زائد. دلیل حکم وضعی ملکیت، استصحاب در احکام وضعیه مبتلا به معارضه است بین بقای مجعول و عدم جعل زائد. وجه دیگری که برای حکم به بقای ملکیت میشه ذکر کرد، اطلاق دلیل سبب سابق است. این مالک به ارث برد این کالا را، اطلاق و دلیل ارث گفته شده و در کلام مرحوم آلکویی هم علاما به باری وجود دارد که اطلاق دلیل ارث میگه الوارث و یملک المال مطلقا. به اطلاق این دلیل میگوییم بعد از اعراض هم باز اطلاق دلیل سببیت الارث للملکیه محکم است. به نظر ما این دلیل هم ناتمام است، چون اطلاق دلیل یک سبب ناقل اقتضا میکنه که این سبب ناقل نقصانی ندارد در سببیتش للملکیه، اما این که نفی بکند سببیت سببهای آینده را، دلیل این که میگه الوارث و یملک المال من مورثهی، نفی کند سبب ناقل بودن بیع معاتاتی را مثلا که بعدن این وارث انجام خواهد داد، این عرفیت نداره. مفاد عرفیه که ارث اینه که ارث سبب تام است برای نقص و وارث مالک این مال می شود، اما این ملکیت چه سبب ناقلی آن را از بین خواهد برد، دلیل ارث ناظره به اون نیست، عرفیت هم نداره. احل الله البیع، میگه مشتری مالک مبیع، اما اطلاق داشته باشه که حتی نفی کنه سببیت سببهای دیگر را، بگه این مشتری مالک این مبیع است حتی اگر بعداً به بیع معاتاتی به دیگری بفروشد. این عرفی نیست،
این میگه این به شک، بعد از ضرب شک آیا سبب ناظر به این کلام نیست،
اطلاق دلیل سبب سابق، اطلاق دلیل سبب سابق باید نفی کند سببیت این سبب جدید را للملکیت در ظرف شرط، به جوری که دلیل معتبر اگر آمد به این سبب جدید سبب ناقل است بشه مقید اطلاق اون سبب سابق، و این عرفی نیست. پس این دلیل هم تمام نیست. ولیکن ولیکن ما هم به سیره عقلائیه هم به تسالم اصحاب استدلال میکنیم که ملکیت از احکامی که اگر ثابت شد تا احراز نکنیم سبب ناقلی وجود دارد حکم میشه به بقای ملکیت مالک سابق. مثال بزنم، شما خانه اتان را فروختید به زید، همزمان وکیل شما خانه شما را فروخت به عمد، آیون میگن تعارض میکند بیع وکیل با بیع موکل و هیچ کدام نافذ نیستند. از کجا میدانید؟ شاید بیع موکل نافذ باشد، ثبوتاً که محتمل است که بیع موکل نافذ باشد. خب اینجا نمیشه که بگیم شک داریم در بقای ملکیت شما نسبت به خانه، اون وقت این آقایی که شما خانه را به او فروختید میگه خب آقا به چه دلیل تو مالک این خانه هستی؟ شما بگید استصحاب، میگوید من استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارم. بگویید اطلاق سبب ثابت، میگوید من قبول ندارم. بگویید استصحاب، میگوید تو مالک نشدی، میگوید درست من مالک نشدم به استصحاب، اما به چه دلیل تو مالک هستی؟ نتیجه میشه الحق لمن غلب، زور تو رسید خانه رو نگه دار، زور من از تو بیشتر بود خانه رو از دست در می آورم. چون برای جواز تصرف احراز این که مال من هست لازم نیست، برای جواز تصرف همین که احراز نشود که ملک دیگری است کافیه، چون موضوع حکم به جواز تصرف این است که مال الغیر نباشد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. موضوع جواز تصرف مال و نفس نیست، تو قابل التزام این هست؟
یعنی واجب نیست مطلقاً؟
نه. حکم میشه به بقای، در اینجا حکم میشه به بقای ملکیت ظاهریه برای اون، برای شما. چون اصالت الفساد میگه این بی همزمان هم به شما بود، این بی همزمان هم شما یه موکل فروختید به زید، هم وکیل شما فروخت به هم، هر دو که نمیتواند صحیح باشد. ولی این که به دلیل تمسک کنیم بگیم احدهما صحیح است دون الاخر ترجیح بلا مرجح، نوبت به اصل عملی هم برسه، اصل عملی اصالت الفساده. اینجور میگن آیون مشیشون همینه. نه
بعدش بخواد بری
بله نه برای چی میگی؟ این مالک عرض کردن تعبد می شود به ملکیت ظاهریه ولو استطاب در شبهات حکمیه رو قبول نکنیم، ولو اطلاق سبب سابق رو قبول نکنیم، اما یک مدلول التزامی عرفی دارد خطاب ملکیت طبق ارتکاز عقلا و تسالم اصحاب، یک مدلول التزامی پیدا می کند که این ملکیتی که حادث شد لا یزول الا مع احراز سبب ناقل. این است پس به نظر ما حالا دیگه هرچی تعبیر کنید مهم نیست، اصل مطلب اینه که یک مدلول التزامی عرفی پیدا میکنه دلیل سبب ناقل در حکم ظاهری به بقاء ملکیت این آقا ما لم یهرز انتقاله الی الغیر. این نتیجه عرض ما. پس بعد از اعراض هنوز معرض مالک است و این احتمال که ممکنه در ذهن شما بیاد که بگیم اعراض سبب خروج از ملکیت است به شرط متأخر. وقتی شما اعراض کردید از این مال اگر فی علم الله تا زمان استیلاء غیر پشیمان نشوید، کشف می کند که از اول اعراض مخرج ملک بود، و اگر شما پشیمان می شوید قبل از استیلاء غیر کشف می شود از اول این اعراض مخرج از ملک نبود. پس اعراض گفته بشود که مخرج عن الملک به شرط عدم رجوع المعرض عن اعراضه قبل استیلاء الغیر. این احتمال هم از این جهت خلاف ظاهره که عقلا شرط متأخر ندارند. شرط متأخر خلاف مرتکز عقلا و هم از این جهت مشکل داره که خب خلاف وجدان عرفی هست که ما ادعا کردیم که بعد از اعراض عرف میگه مال فلانی مال فلانی گذشته دم در هر کی میخواد ببره، استصحابم که همین بقاء ملکیت رو اثبات کرد. متعارف نیست شرط متعارف. در حکمشون و الا اذن بره رو عنوان من یعتل مال میدونم اون عنوان اذن میده رو عنوان اذن میده حمامی به دخول من یعطی اجرت الحمام بعد خروجه من الحمام. اون اصلا اذن میده رو عنوان من یعطی اجرت الحمام بعد خروجه. این به این نمیگن شرط متأخر، اصلا رفته از رو عنوان.
شرط
متأخر برای حکم عقلایی و نه از من میدم به کسی که تا 10 سال دیگر نماز شب بخواند، اون که دست خودمه، او مجاز است منزل ما بیاید، اشکال نداره که او اصلا به این اون رفته روی عنوان. این عنوان بر این آقا واقعا منطبقه اگر تا 10 سال دیگر نمازش هم میخونه، اما حکم عقلایی مشروط باشه به شرط متأخر، این معهود نیست میان عقلا. علاوه از کردم استصحاب بقای ملکیت داریم، یعنی استصحاب او شبه الاستصحاب، و ارتکاز عرفی هم میگه هنوز این آقا مالک هست. این مطلبی هم که مرحوم محقق ایروانی فرمود که اعراض فقط به این است که بگوید من مالک نباشم، ازاله ملکیت بکند، اما اگر دم در بگذاره بگه هر کس خواست بردارد، من راضیم، این اعراض نیست. این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. اصلا اعراض عرفی توش اعدام ملکیت به ذهن نمیاد. شما روزنامه میخرید، تو خیابون تو ماشین مطالعه میکنید، بعد میندازی بیرون. اونی که در ارتکاز شما هست رفته، اینه که رها کردید این روزنامه را، اما در ارتکازتون بگید من میخواهم مالک بودنم را نسبت به این روزنامه از بین ببرم، همچون چیزی در ذهن شما نیست. مرضا هم بدتر از من و شما. اصلا اعراض به این میدونه که رها کند این مال را، نه این که قصد، نه این که روزنامه رو محکم دستش گرفته میگه نمیخواهم مالک باشم. چرا؟ برای اینکه فرض کنید سال خمسین داره میرسه و اینم معونه نیست، وقت باید خمس بدم. عرفی نیست که هست. اونی که اعراض عرفیست اینه که رها میکند این مال را به یک طرف، نه این که قصد میکنه که مالک بودنش را اعدام کنند. این در میان عرف نیست، و لااقل فرض متعارف عرفی لااقل یکیش اینه که روزنامه رو رها میکنه و قصد ازاله ملکیت نمیکنه. این مصداق عرفی اعراضه. چجور محقق ایروانی فرمود نخیر، اعراض مثل افق عبد، فقط اعدام ملکیت اعراض هست. اعراض اینه که بگه من دیگر مالک نباشم. تلویزیون رو میاره میذاره دم در، هیچ تو ذهنش نیست که من دیگر مالک نباشم. اون میگه اعراض هم. حالا جناب محقق ایروانی اگر کسی بیاد تلویزیون رو بذاره دم در بگه من دیگر مالک نباشم، ولیکن هیچ کس هم راضی نیستم این را تملک کنم، به نظر شما اعراض محقق شده؟ قطعا محقق نشد. مثل افقه هر اینه دیگه، افقه هر کسی که عبد را آزاد می کند میگه عبد را آزاد کردم، ولیکن کسی حق ندارد او را تملک کند. اینه دیگه مثل طلاق، زن را طلاق میده به شرط این که با هیچ کس ازدواج نکند، این طلاق باطله؟ ایشون مثال زد، اعراض گفت مثل عفق و طلاق. طلاق میده از زنش را، زنه میگه منو طلاق بده، میگه بیشم به شرط این که لا تتزوجی بعدی ابدا. چی؟ طلاق شرط فعل دیگه، متعهد باش که منو بعد از من ازدواج نکنی، من نمیتونم ببینم مثلا خیلی غیوره. مشکل داره آنون که میگن مانعی ندارد شرط در شرط در طلاق، میگه انت طالق به شرط ان لا تتزوجی بعدی ابدا، اونم میگه قبول دارم. فوقش وجوب وفا که داره که حالا برخی از فقها که قبول کردن این که دیگه تو کتاب تو نگاه کنید در بحث نکاح و طلاق یه مورد یکی از شرط ها میگه شرط در ضمن ایقاع هست دیگه شرط در ضمن ایقاع گفتن نافذه شرط الخیار باطله چرا قاطی میکنید مسائل شرط خیار در ایقاع باطله نه شرط الفعل در ضمن ایقاع این که گفتن اشکالی نداره تعلیق بر امری که حاصل است در حین عقد که اشکال نداره که همین الان او ملتزم شده به شرط همون شد حالا ببینید کلام در اینه که اینجا هم میگه من میخواهم مالک نباشم ولیکن لازم نیستم کسی دیگری این را بردارد این مثلا روزنامه ایست مشتمل بر مطالب گمراه کننده من نمیخوام مالک باشم راضی هم نیستم کسی تملک کنه عرفان به این میگن اعراض قطعا نمیگن اعراض صرف اعدام بناء و نیت اداره ملکیت نیست اعراض رها کردن عملی مال معرضون عنها که مشتمل است بر اذن در تملک دیگران به این میگن اعراض گاهی اعراض مطلقه تلویزیون رو میداره دم در هر کس خواست تملک کنن گاهی اعراض حیثیه میگه این تلویزیون رو میدارم هر کس خواست تملک کنه الا این حاج آقایی که همسایه ماست اشکال نداره اعراض مشتمل است بر اذن در تصرف و اذن در تملک ولذا وقتی که همسایه یکی از یک شخص عابری آمد این تلویزیون رو برداشت چون اذن در تملک هست اون آقای آخذ مالک میشه التفات ارتکازی داره میدونم حالا اگر بگن آشغالی نبرد برادر آشغالی برد حالا نه برادر آشغالی برد ازش استفاده کنه ظهور ولی اینه که شما میگید اعراض نیست اعراض اینه که اعراض مطلق اینه که اذن میده در تملک کل احد اعراض حیثی هم اینه که اذن میده در تملک شخصی دون شخص و این نکته این مطلب است که ما میگیم با استیلاء غیر او مالک میشه چون اذن له المعرض به تملک و اینی هم که آن خویی هم فرمود خداییش گفت اباحه هنوز اباحه هست اباحه جایزه ما آخه گفتیم ملکیت جایزه مالک تا تصرف مغیری انجام نشود حق رجوع در ملک داره آن خویی میگه نه اباحه جایزه بعد از این که فرض کنید این تیراهن رو شخص دیگر آمد برید به ساختمانش نصب کرد باز آنکوی میگه اباحت منطقه اباحه لازمه خداییش اینا خلاف مرتکزه شاهدش هم امینه که هیچ عرفی نمیگه که من مالک این تیراهنای خونه همسایم و چه بسا خمسم به گردنم میاد چرا؟ یعنی که معونه من نیست آقا من طلبه یه ناقبا یه همسایه پولدار کدوم معونه عرفی است که من تیراهنم رو در اختیار این بگذارم باید ساختمون بسازه و نتیجه میشه آقا خویی باید ملتزم بشه خمس داره یا فرض کنید فایده است دیگه نه قبل از تصرف مغیر تو قابل رجوع هم هست دیگه قبل از تصرف مغیر بگن خمس اونو بده اون تیراهن هنوز فرض کنید کار نگذاشته ملک توه سالم که رسید برو خمسشو بده عرف ارتکازش نمیپذیریم. یا بگم این عرصبت که تماری که اعراض کردی ازش همسایه برد تو خونش، نفقه اینو بر تو واجبه. این عبدی که تو اعراض کردی یکی دیگه برداشت برد خونش، نفقه عبد بر مالکش واجبه، تو هم مالکشی. هر روز در بزن بگو این یه 20 برنج برای این عبد ما هنوز مملوک ما. ما خب خودم عرف قبول میکنم، اما این عبد رو بندازی تو کوچه، بندازی تو کوچه بگو برم نخواستمه، تا شخص دیگری استیلا پیدا نکنه. عرف میگه اربابت باید، چرا موقع دو تو کوچه ای؟ میگه که هیچی، اربابمون عصبانی شد، دید پیر شدیم، در رو باز کرد گفت برو بیرون دیگه نمیخوامه. بعد بله بفرمایید با لبخند. بعد دیگه مال این ارباب نه نهار بده نه شام بده، یعنی چه؟ نه آزاد قصد غربتش نیم، آخه اون عشق مشروط به قصد غربته، این مالش قصد غربت ازش متوجه نشده. همین کدوم عرف قبول میکنه؟ میگن بابا مالکشه باید نفقهشو بده. ولی وقتی یکی دیگه تملک کرد برد خونش، هیچ عرفی نمیپذیره که هنوز این عبد مملوک اون مالک سابقه. کارشو با تو نفر جدید انجام بده، نوکریاشو برای این بکنه، بعد ناشامشو بره خونه اون مالک قدیم، چون ملک اوست دیگه. یکی از چیزایی که واجب النفقه واجب النفقه است دیگه. آن خوی ملتزم میشه عبد دیگه، آن خوی میگه اباحه شد بر این عاقل، حتی بعد از تصرف مغیر هم که معنا نداره در عبد میشه که این عبد مرد تبدیل جنسیت کرد، که یه عبد عبد دیگه، مگه ببرنش راه دور؟ گفت منتقل کردن به مکان بعید هم مثل تصرف مغیر. خب نه، هنوز راه دور نبودن، میگید هنوز مملوک اون مالک قبلی، نفقش بر او واجبه. اینو نمیشه گفت، خلاف مرتبه. ولذا این مسئله به نظر ما واضح هست، فقط میمونه. بله، ما مثل این که این نفقه این اب قبل از این که استیلا پیدا کنه دیگری بر او، بر عهده این معرضه. اگر معونه هم نباشه، خمس اینم به عهده اونه، ما قبل ملتزم میشیم. هنوز این مال دیگری استیلا و تملک نکرده، سال خمسی رسید، معونت نیست تخمیسش کن، ما ملتزم میشیم.
برای که خمسده رو کجا داره
ما دلیل نداریم که انسان نمیخواد مالک باشه، نخواستن مالکیت یکی از اسباب زوال مالکیت باشه. به چه دلیل؟ نمیخوای مالک باشی بفروش، نمیخوای مالک بشی افقش کن لبچه الله، لا یکون لا صدقت ولا افق الا ما اريد به وجه الله، افتش کن لبک الله آزاد بشه. خب اما آخرین مطلب راجع به سه روایتی که مرحوم ایروانی مطرح کرد. روایتی صحیحه عبدالله بن سنان بود راجع به بعیری که در فلات که دیگر توان راه رفتن نداشت، صاحبش او را رها کرد، شخص دیگری آمد او را گرفت و احیا کرد. فرمود این برای این نفر جدید هست. خب این چه ربطی داره به اعراض؟ در این موارد که مالک رها می کند مالش را و در معرض تلف است، شخص جدیدی میاد او را احیاء میکند من الموت و من الفلال. شارع حق و زحمه این فرد رو مالک شدن این مال قرار داده. چه ربطی داره به اونجا؟ نه این روایت در اینجاست. نه تلویزیون رو تلویزیون رو بذاره در مدر، این تلویزیون در معرض به تلفه.
او که نه قارون
در مثل مناقشه نکنید به قول آقا.
نه واقعا
بابا فرق میکنه با اون شطوری که پیر شد ناتوان شد مالک او را رها کرد، شخص جدیدی آمد او را انفق علیها و حتی احیاها من الکلال و من الموت. مورد این تلف عرفید، شخص رها کرد مالش را که در معرض تلف بود، شخص دیگری آن را احیا کرد. یا اون روایت سفینه، در اون روایت سفینه اون موردش این بود که اموالش افراد غرق شد رفت ته دریا، صاحبش نرفت از زیر دریا بیرون بیاورد، ترک اون صاحبه. شخص دیگری که رفت اون رو آورد، شارع گفته مال اونه، حق و زحمه بهش داده. اصلا نمیشه تعدی کرد به جاهای دیگه. شما فرض کنید یه آقای رفت بانک، 1,000,000 تومان پول از بانک گرفت آمد بیرون، یه موتور سواری اومد و پول رو از دستش گرفت رفت. شما فداکاری کردید، به اون گفتی که برو دنبال، گفت بابا این چاقو داره، قمه داره، خطرناکه، برای جونش آدم، برای 1,000,000 تومان که آدم جونش رو به خطر نمیاندازه. گفتی بابا نه ترس، من الان میرم میگیرم. هیچ، شما رفتی دنبال اون دو، اون 1,000,000 رو زنده کردی. بعدش میتونی بگید که فهیه له، این مال منه، با این که در معرض تلف، یعنی تلف عرفیه دیگه. بابا رفتی کجا پیدا کردید این موتور سوارو؟ تو بیابونای نمیدونم کجا
ایراد
کردی؟ ایراد اینجوریه دیگه، ایراد اینجوریه، از ترس جونش، از ترس جونش میگه آدم 1,000,000 رو بخواد برای چی؟ بعد از مرگش ولته بخورن کیف کنن، برای خودش میخواد دیگه. این آدمی هم که کشتی تو دریا غرق شد همینو گفت، اونده بابا من برم غواصی کنم، معلومی زنده بمونم یا مرده، 4 تا طلا و اینا داشتم، ذهب و فضه، دینار و درهم بوده معمولا دیگه، اینا رو حالا پیدا بکنم بعد نتونم بیام بالا بمیرم که چی بشه؟ ولش کن، دنیا ارزش داره. یکی دیگه گفت نه دنیا هم خیلی بی ارزش نیست، رفت غواصی کرد این درهم و دینار رو آورد. شاره گفته مال این غواص، به جاهای دیگه هم نمیشه تعدی کرد و این اعراض بود، اصلا این اعراض بود، اون مال باخته اعراض کرده از مالش و ترکه او صاحبه
کجا؟ اعراض کرده.
نه
خودم
روایت پیش خودم هست، روایت اینه که از سوات که صحیحه معتبره سکونی اذا غرقت سفینه، اینو میگید دیگه، و ما فی فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهم اهله و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. ترکه صاحبه یعنی نرفت غوث بکنه پول رو در بیاره، نه مثل اون مال باخته ترکه را کرد دوز با. برای چی؟ بابا عقلم همینو میگه، عقلم همینو میگه، اگه یه روز خدای نکرد و پول تو یکی دزدید نرو دنباله، چاقو در میاره میزنه
دزده
پولو برگرده، ده برابر باید پول خرج کنی حرکه اون صاحب بود. این اعراض نیست، مال باخته اعراض نیست، مال باخته بابا سر میکنه، مال باخته ترکن سارق دیگه، ولی اعراض هم ماله ترکه او صاحب سر میکنه، ترکه او صاحب دیگه، ولش ولش تو، خودش هم میگه، میگه ولش کن بذار بره، میری جلوی او چاقو میزنه لطفارت میکنه، بذار یه بدونه ببره حرومش باشه. سرات اون ولش بخور ولش کن سرات اون ساده
وقتی این
باید بده به اون مال باخته دیگه. این در مورد سفینه یه تعبدی است از شارع مقدس فرمود فهم شارع ولایت داره بر همه چیز بر همه اموا. بله تعبده پس تو رو در مال باخته اینو نمیگی
مولا میگه برو با خودش صحبت کن اگر نخواست
من همین معیل بنده هستیم. خب ولش کن من میگم اعراض نیست دیگه، ترک قهریه، این اعراض اختیاری نیست. این که سبب اباحه تصرف دیگران و سبب خروج از ملک و اینا نیست.
اولویت کنن جایی که ترک قهریه موجب ملکیت
در سفینه ای که انکسر است، این انبار رفته ته دریا، یه خود صاحبش دیگه میگه ولش کن بابا خطرناکه بریم جلو، از آب باید ترسید. یک غواصی وارد بود، رفت درهم و دینار رو از زیر دریا آورد، میخواد بده به این آقا، روایت میگه نه وضع مال خودت لازم نیست بدی به این آقا، حق و زحمه خودته. کجا؟ در خصوص این مورد سفینه که درهم و دینار رفت به دریا. یعنی شما ملتزمی که اگر دزدی بیاد مال یکی رو، مال مالباخته رو به قول امروزی ها ورداره بره، یکی دیگه بره پیدا کنه اون دزد رو، از کوچه و پس کوچه ها بگیره پول رو برداره، این پول ها مال این آقا یا مال این مالکه. خب بابا ترش همون صاحب رو دیگه، صاحبش کن ولش کن بابا خطرناکه. چه بابا بابایی که میگه ولش کن بابا دریا خطرناکه، بابا که ولش کن بابا آقا خطرناکه. مگه در روایت اعراض بود؟ اعراض ترک همون صاحب. بله بله ملتزم میشیم. این غیر از این است، این غیر از این است که مالش رو بندازه تو بیابون. وانگهی این توجه داشته باشی، چه این روایت چه روایت قبلی بیش از مملکیت اخذ توسط شخص دوم دلالت نمی کنه. فقط میگه شخص دوم اگر اخذ کرد مالک میشه. کی گفت با اعراض از ملک خارج میشه؟ کی گفت؟ کدوم روایت؟ این روایت کجاست داشت که اعراض مخرج از ملکه؟ بابا روایت میگه که اگر شخص دوم گرفت فهو لغو. فقط ما علت این که نمیخواییم این روایت بهانه بده دست شما اینه که چون این روایت مفادش اینه که فهو لغو به نحو لزوم، ما اختیار کردیم که قبل از تصرف مغیر مورد حق رجوع دارد، ولی دا میخواییم این روایت ها رو بگیم فرق میکنه با بحث ایران. و الا اصل این که این روایت ها رو به عنوان دلیل بر مخرج بودن اعراض عن الملک بگیرید اصلا درست نیست. چرا؟ کجا روایت گفتی که مورد با اعراض از مالک بودنش تمام میشود و از بین میرود؟ داره که فأخذ
این نحوه هو که دلالت بر عقیده مالک. اگر ما از مولویت رو
بعد از عقد اون نفر دوم مالکه، قبل از عقد اون نفر اول مالکه. عقد بله بله چشکال داره عقد شخص دوم مخرج از ملک باشه. و اما اون روایت آخر که داشت لغت از الاسا و شراب فرمون لیت لهذا خانه، اونم میگه لا بسه اینه میتونی تملک کن. بابا عصایی که تو بیابون افتاده، چوب نمیدونم خرجین، چوب نمیدونم چی که افتاده تو بیابون میتونی برداری، چون طالب نداره. یعنی ظهور اردیش اینه که مالکش اعراض کرده، تملک او جایز است، بابا کجا این روایت میگه که با اعراض اون شخص قبلی از دیگر مالک نیست؟ میگه لا بعث به لغت فل عطا، یعنی یجوز تملقا. خب بگه ما منکر این شدیم یجوز تملقا دیگه. بله سلام، این هازا تمام الکلام فی بحث الاعراض، وقت اخترنا که اعراض مخرج از ملک نیست، ما لم یستول علیه الاخر فاذا طول علیه الاخر، و اعراض هم شامل او میشد. اعراض حیثی نبود، نگفته بود که من اعراض میکنم هر کس خواست بردارد الا این حاجه های همسایمون، و اگه این حاجه های همسایه وردارد مالک نمیشه. اعراض شد که متضمن اذن در تملکی بود که شامل این آخذ میشد، بالاخر ملک این آخذ میشه. انشاءالله بس واقع میشه در ملکیت الاعمال، و این که آیا حر کسوب عملش ملک هست و یا ملک نیست، و اثرش در زمان حبس حر کسوب ببینیم چی هست.